با سلام و وقت بخیر، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. کمیسار طالبان در بندر شیخ ابو نصر فراهی در ولسوالی قلعه کاه ولایت فرا می گوید که 2 نفر در انفجار ماین کنار جاده‌ای کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل زاهد گفته که موتر افراد پس از ظهر امروز که برای میله به غرب فرا می رفتن با ماین کنار جاده برخورد کرده. به گفته او ماین از گذشته باقی مانده بود. شورای پناهندگان ناروی، یکی از بزرگترین سازمان‌های کمک رسان در جهان، امروز اعلام کرده که به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی، ایالات متحده مجبور شده که فعالیت‌های بشردوستانه خود را در چندین کشور به شمول افغانستان به حالت تعلیق درآورد. این شورا در بیانیه گفته که این اولین بار است که مجبور شده تا فعالیت‌های جاری و فوری بشردوستانه را که برای صدها هزار نفر در تقریبا 20 کشور جهان کمک می‌رساند تعلیق کند. این شورا گفته که مجبور است تا کارمندان امدادرسان خود را در سراسر جهان به شمول افغانستان برکنار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته طی فرمان اجرایی کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. مایکل مکال عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته که تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان افغان را لغو کند. مکال در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته که روند انتقال افغانهایی که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان با آمریکا همکاری کردند باید از سر گرفته شود. دونالد ترامپ به دنبال مراسم تحلیفش در تاریخ 20 جنوری در یک فرمان اجرایی برنامه پناهندگی ایالات متحده در را برای 90 روز به حالت تعلیق در آورد. طالبان 5 نفر را در ولایت‌های اورزگان و غزنی در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان امروز گفته که در ولسوالی خاص اورزگان 3 نفر به اتهام قتل، لواطت و آنچه آنها روابط خارج از ازدواج میگویند شلاق خوردند. این افراد همچنین به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم شدند. در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی هم 2 نفر به اتهام زنا با 39 ضربه شلاق و 3 سال تا 6 ماه زندان محکوم شدند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت صدها نفر را به اتهام‌های مختلف شلاق زدند. سخنگوی اداره اطفائیه گواتمالا سیتی پایتخت گواتمالا میگوید که دست کم 30 تن زمان جان باختند که یک بس از پل در یک شارع عبور میکرد و سقوط کرد و شمار هم در این حادثه زخمی شدند. این رویداد صبح امروز اتفاق افتاده. هنوز علت این رویداد مشخص نشده. با اینکه اولاف شولتز صدراعظم جرمنی بار دیگر احتمال ارسال راکت‌های دوربرد تاروس به اوکراین را رد کرده، آقای شولتز با نظر رقیب محافظه‌کار خود مخالفت کرده که تاکید دارد اوکراین باید برای هدف قرار دادن مناطق داخل خاک روسیه به سلاح‌های مخرب دسترسی داشته باشد و این اظهارات را در جریان یک مناظره 90 دقیقه‌ای با فریدریش مرتز نامزد ائتلاف تحت رهبری حزب محافظه‌کار مطرح کرد، مناظره‌ای که تنها 2 هفته پیش از انتخابات عمومی جرمنی برگزار شد. فهرست داشته‌های این برنامه. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در کمک‌های سازمان ملل دخالت می‌کند. نظر یک کارشناس را نیز در این برنامه داریم.
خود مشاور امنیت ملی داری ایره گفت که کمک‌ها به طالبان نمی‌رسد و ملل متحد داده میشه، اما طالبان کمک‌ها را به یک طرف به اصطلاح سوق می‌دهند.
در این برنامه خواهید شنید که سرپرست سفارت ایران در کابل در گفتگوی با یک از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که اختلافات طولانی مدت در زمینه حقابه بین افغانستان و ایران حل شده، اما کارشناسان چی میگویند؟
ببینید، به نظر مثلا اصلا مائده جدیدی ممکن نیست. اگر فرض کنیم که این مائده به یک نوع بین طالبا و بین ایران هم به وجود می آید، این فاقد مشروعیت است. بدل دلیل از این که حکومت مشروع وجود نداره که
از جهان به شما میگوییم که رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تعرفه 25% در بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا وضع خواهد کرد و در نیمه دوم این برنامه یک ساعته هم بحث 25 دقیقه را خواهد چینید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
10:05 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت میکنند. و مایک والتس مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز افزوده که از این رو مردم آمریکا نمیخواهند که از طریق پولهای خود از این طریق پولهای خود را به افغانستان ارسال کنند. هرچند طالبان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکرده، اما پیش از این همواره گزارش‌های مبنی بر دخالت در این امور را رد کردند و گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق سازمان ملل به نیازمندان میرسد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با آنکه حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و وزارت خارجه دولت پیشین آمریکا گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نیازمندان افغان میرسد، اما اخیراً بار دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که طالبان در قراردادهای سازمان ملل دخالت میکنند و به گفته وی نقش مهمی در انتخاب قراردادی ها دارند. مایک والتس در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز آمریکا که به روز یکشنبه نشر شده گفت:
من فکر نمی کنم که مردم آمریکا بخواهند از طریق قراردادی های سازمان ملل بیش از 3 میلیارد دلار به طالبان اختصاص دهند. آن قراردادیانی که تنها به طالبان اجازه می دهند در میدان عمل تصمیم بگیرند که چه کسی از آنها بهره‌مند شود و چه کسی مجازات شود، و ما شواهد مستند زیادی در این زمینه داریم که این موضوع را تایید می کند. ما نمی خواهیم تحقیقات بیشتری انجام دهیم و کمیسیون های جدید تشکیل دهیم. رئیس جمهور خواستار اقدام عملی است و دقیقا همین کار را انجام می دهد.
مایک والتس ادعا کرده که شواهد و مدارک در این زمینه جمع‌آوری کردند و همچنین از اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID انتقاد کرده که کمک‌های مالی این کشور را به درستی مدیریت نکرده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این او گزارش‌ها و ادعاهای مربوط به هر گونه دخالت در امور سازمان ملل و نهادهای خیریه را رد کرده، گفته که آنها برعکس تسهیلات برای کارمندان این نهادها فراهم می‌کنند تا کمک به نیازمندان افغان برسد. اما برخی از کارمندان نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و برخی از نیازمندان افغان در داخل کشور به رادیو آزادی گفتند که مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند. یکی از کارمندان یک نهاد سازمان ملل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و هویت نهادش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت این گونه است که بدون اجازه طالبان هیچ کس نمیتواند قرارداد با سازمان ملل ببندد. فرمان آنها این است که هر قرارداد ابتدا باید مورد تایید طالبان باشد و هیچ کس دیگر اجازه ندارد. همچنین در ولایت ها نیز توزیع کمک ها تحت نظارت هیئت طالبان انجام می شود و افراد آنها در نظر گرفته می شوند. بنابراین این
رحیم الله، یکی از ساکنان شهر کابل که نیازمند کمک های بشری است، نیز شکایت کرد که این کمک ها به او نمی رسد.
کمک های بشر دوستانه که به افغانستان می آین متاسفانه که حق به حقدار نمی رسد و شفافیت نداره. اول حکومت طالب هستن که کلش نباشد، در 300 خو 1.5 نفر خود نوشته می کنن و 1.5 نفر که در قریه ها می آین یا در ناحیه میاین باز او سر گزاره تقسیم میشن. وکیلی گزار است، ملک امو مردم و ملاسب مسجد اموجا.
این در حال است که اخیراً رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کمک های مالی خارجی ایالات متحده را به همه کشورها از جمله افغانستان به دلیل اینکه گفته بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست برای مدت 3 ماه متوقف کرده است. این در حال است که اوچا پیش از این گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تشکر از همراهیتان. تا این دم شنیدید که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت میکند. در همین مورد من پیشتر گفتگوی داشتم با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی، و نخست از او پرسیدم که این چقدر قابل نگرانی هست که کمک ها به طالبان میرسه و چگونه میتوانیم که نهادها میتوان که نظارت بکنن از روند توزیع کمک های بشر دوستانه در افغانستان.
فکر میکنم که یک ژورنالیست همینطور سوال کرد از مشاور امنیت ملی و اونطور یک جواب داد، اما این کمک ها باز بعدن غور میشه سرشان در وزارت خارجه امریکا و وزیر خارجه امریکا درباره کمک هایی که میشه موضع نرمتری داره و ملل متحد است که باید است که با امریکا ثابت کنه که کمک ها در افغانستان ضایع نمیشن. و خود مشاور امنیت ملی در این چند جمله که در این باره گفت ایره گفت که کمک ها به طالبان نمیرسه، به ملل متحد داده میشه، اما طالبان کمک ها را به یک طرف به اصطلاح سوق میتن، شاید به طرفایی که خودشان میخواین، و این بهتر است که طالبان هم نکنن این کار، به خاطر که این کمک ها برای 40 میلیون مردمی که در افغانستان هستن لازم است و موثر است.
چقدر قابل نگرانی است اگر که طالبان دخالت آنچنانی داشته باشه در این کمک ها؟ ما قبلا گزارش های را دیدیم که نشر شده بود از سوی ادارات مثل سیگار و بعضی از نهادهای دیگر که دخالت طالبان را در کمک های بشر دوستانه نشان میداد. این چقدر یک موضوع نگران کننده است، چون که ممکن است که کمک ها مستقیم به مردم نرسه.
خب ما میبینیم که کمک ها به مردم در اخیر میرسه، مثلا در بازگشت مهاجرین از ایران، در بازگشت مهاجرین از پاکستان، کمک هایی که سازمان غذایی جهان میرسانه، سازمان صحی جهان میرسانه، ما شاهد ازی هستیم که به مردم یک قسمتش میرسه. مشکل در این است که این کمک ها توسط ملل متحد تقسیم میشه و ملل متحد از NGO ها استفاده میکنه و بعض NGO ها بعد از 3 سال در این شکل نیست که با طالبان قرابت دارن. NGO هایی که در ترانسپورت هستن، در لوجستیک هستن، در این عرصه ها با ملل متحد خدمت میکنن. خب اترام نمیشه که ما بگویم در افغانستان هیچ حاکمیتی وجود نداره و ملل متحد مستقیم کمک ها را تقسیم میکنن. خیر، طالبان وجود دارن و تاثیر خود دارن در تقسیم از این کمک ها، برای از این که ملل متحد تشویق کنن که به این طرف تقسیم کنه یا به این کس تقسیم کنه یا به این قریه تقسیم کنه. این چیز در تمام کشورهای دنیا میشه و هر کس که قدرت حاکمه باشه کمک ها را به طرف خود سوق میده. اما یک کسی که باشه که تفتیش کنه کمک های ملل متحده، باز میتونه که بهتر ملل متحده هم کمک کنه که کمک ها را همگانی بسازه زیادتر، و به نظر من همگانی است، بخاطر که ما در سرحدات افغانستان کمک های ملل متحده دیدیم در این 3 سال گذشته.
اما شما از تفتیش گفتین، چگونه این نظارت و تفتیش صورت بگیره؟ ما در حال حاضر تنها گروه حاکم را در افغانستان را طالبان را میبینیم و همون گونه که شما هم گفتین که بعض از اینجاها به کمک طالبانی کمک را توزیع میکنن برای مردم و شاید هم یک قسمت از این کمک ها به مردم برسه، چگونه نظارت شود؟ کدام راه حل در این قسمت وجود داره که شفافیت بیشتری در این راستا تامین شود؟
بله، در حقیقت خود امریکا میتونه که با ملل متحد یک رابط جدی تر داشته باشه و از اینکه پولش به درستی مصرف شوه اطمینان بیشتر داشته باشه، نه تنها در مصارف داخلی ملل متحد. و این ما پولش رو میدانیم که تقریبا 60% از این مبالغ در مصارف داخلی ملل متحد مصرف میشه، در لوجستیکی اینا دارن و مشاورینی که دارن و تیاراتی که استفاده میکنن تمامش گران است. و دوم، باز از ملل متحد هم ایجا درخواست کنه که به صورت کتبی راپور بده که در کجا کمک تقسیم شده. تمام از این در شرط میشه که در امریکا یک کم فضا تغییر کنه. آل نو ترامپ و اینا به قدرت رسیدن و تمام جملاتی که قدرتمندای امریکایی میگن در حقیقت دور شدن از ممالک است که غیر از امریکا باشه و این جملات در قبال کانادا هم میگن، در قبال مکسیکو هم میگن، در قبال اروپا هم میگن. افغانستان تنها نیست، اما فکر میکنم که در طول مدت کم کم باز این حالت عادی میشه.
گفتگوی را شنیدید با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی، در مورد این که نگرانی یک مقام امنیت ملی رئیس آمریکا در مورد این که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت میکنند صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا امروز وضع خواهد کرد. ترامپ این مطلب را شب گذشته به خبرنگاران گفت. کانادا بزرگترین صادرکننده فولاد به ایالات متحده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک اقدام تازه تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا اعلام کند. ترامپ هنگام سفر به شهر نیو اورلیانس برای تماشای مسابقه قهرمانی لیگ فوتبال ملی ایالات متحده موسوم به سوپر بول در داخل تیاره به خبرنگاران یک شنبه شب گفت که این تعرفه را امروز دوشنبه وضع خواهد کرد.
بر هر فولادی که وارد ایالات متحده می شود 25% تعرفه وضع خواهد شد و همچنان بر واردات آلومینیوم.
آمار حکومتی و بخش صنایع نشان می دهد که کانادا، برزیل، مکسیکو و کوریای جنوبی بزرگترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده اند. تقریبا 80% آلومینیوم به ایالات متحده از کانادا صادر می شود. رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران همچنان گفت علیه کشورهایی که قبلا بر محصولات ایالات متحده تعرفه وضع کردن اقدام مشابه را در 23 و یا 24 دلو روی دست خواهد گرفت. او افزود در صورتی که این کشورها 130% تعرفه وضع می کنند ایالات متحده نمی تواند خاموشی اختیار کند. کارشناسان میگویند این تعرفه ها می تواند اقتصاد جهان را متاثر کند. آنها گفتند که با وضع تعرفه ها بر واردات فولاد و آلومینیوم مصرف کنندگان ایالات متحده زیان خواهند دید، زیرا آنان مجبورند که این مواد را با نرخ بلند بخرند. ترامپ روز دوشنبه هفته گذشته به امریکایی ها هشدار داد که ممکن است آنها به علت تعرفه های تجارتی که قبلا به کانادا، مکسیکو و چین اعلام کرده است با تأثیرات منفی آن روبرو شوند. این سه کشور بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده اند. رئیس جمهور ترامپ تعرفه ها بالای کانادا و مکسیکو را پس از آن برای 30 روز به حال تعلیق درآورد که گفت رهبران این کشورها وعده کردند که در زمینه جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی از مرزها و قاچاق مواد مخدر اقدامات قوی‌تری را روی دست می‌گیرند. ترامپ گفته است که وضع تعرفه ها بالای کالاهای خارجی کمک خواهد کرد تا تولید چنین کالاها به ایالات متحده برگردد. او همچنان از وضع تعرفه بالای کالاهای اتحادیه اروپا هشدار داده و گفته است که این تعرفه قطعا و بسیار زود وضع خواهد شد. دونالد ترامپ از مدت‌ها به این سو در مورد تعرفه‌های 10% اتحادیه اروپا بالای واردات موتر از ایالات متحده شکایت کرده است. میزان تعرفه‌های ایالات متحده بالای واردات موترهای اروپایی 2.5% است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه 21 دلو گفت که تعرفه های ایالات متحده بر اروپا سبب افزایش تورم در ایالات متحده خواهد شد. مکرون به CNN گفت ترامپ نباید توجه خود را به متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا متمرکز کند. بازار سهام در سراسر جهان بعد از این که دونالد ترامپ در ابتدا تعرفه ها را علیه کانادا، مکسیکو و چین اعلام کرد، سقوط کرد. اما بعد از این که او برای گفتگو در مورد تعرفه ها تمایل نشان داد، وضعیت بازار سهام دوباره بهتر شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، می گوید که اختلاف دیرینه آب میان افغانستان و ایران با مذاکرات موفق حل شده و گفت که مقامات حکومت طالبان به ایران اطمینان داده که برای حل مشکل آب در ولایت سیستان و بلوچستان همکاری لازم را انجام بدن. کارشناسان آب میگن که در حالی که خود افغانستان با کمبود شدید آب مواجه است، هر گونه توافق با کشورهای همسایه در مورد آب به نفع افغانستان نیست. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سفارت ایران در افغانستان میگوید که به توافق در مورد اختلاف حقابه به افغانستان رسیدند. علیرضا بکدلی، سرپرست این سفارت در کابل، روز یک شنبه 9 فوریه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که اختلافات طولانی مدت در زمینه حقابه بین افغانستان و ایران از طریق مذاکرات موفق اخیراً حل شده و مقام‌های طالبان به ایران اطمینان دادند که در حل مشکلات آب ولایت سیستان و بلوچستان همکاری لازم را خواهند داشت. وی افزود که این تصمیم بر اساس اصول برادری اسلامی و روابط دوستانه دو کشور اتخاذ شده است. بیکدلی همچنین گفته که ایران متحد به گسترش همکاری های اقتصادی با افغانستان است. این در حال است که در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان، دو کشور بر پایبندی به توافقنامه آب هلمند در سال 1351 تاکید کردند. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را درباره اظهارات سفارت ایران جویا شویم، اما متیوله آبه، سخنگوی آب و برق و آب آنها، به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما سوال این است که آیا بدون این توافقنامه امضای هر توافق دیگر بین ایران و طالبان در مورد آب می تواند برای افغانستان پیامدهایی داشته باشد؟ کارشناسان امور آب می گویند که در حال حاضر با توجه به کمبود شدید آب در افغانستان، هر گونه توافق بر سر آب با کشورهای همسایه و نفع افغانستان نیست و این به حق مردم این کشور ظلم بزرگ محسوب می شود. عبدالله هیواد، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت:
ما با کمبود شدید آب مواجه هستیم و نمیتوانیم توافقی با کشورهای همسایه امضا کنیم، زیرا یخچال‌هایی که منبع اصلی آب ما بودند تقریبا خشک شدند. ما حدود 30,000 یخچال داشتیم و در سال 2016 که بررسی کردیم 2700 یخچال باقی مانده بود و اکنون آنها نیز خشک شدند. بنابراین ما نمیتوانیم در مورد آب با هیچ کس توافق کنیم یا معامله کنیم، زیرا مردم خودمان به آن نیاز دارند.
نجیب الله صدید، متخصص محیط زیست و امور آب، به رادیو آزادی گفت:
ببینید، به نظر مثلا اصلا مایده جدید ممکن نیست. اگر فرض کنیم که این مایده به یک نوع بین طالبان و بین ایران هم به وجود می آید، این فاقد مشروعیت است. به دلیل از اینکه حکومت مشروع وجود نداره که یک مایده مشروع را در حقیقت امضا کنه و سالهای آینده وقتی یک حکومت جدید روی کار بیاره، واضح گپ است که تمام مایداتی که یک حکومت غیر مشروع انجام داده باشه و ملغا میشه، به صورت اوتومات ملغا میشه. بنان اصلا تشویش در اینجا به مردم افغانستان باقی نمیمونه.
کارشناسان سیاسی میگویند که موضوع آب افغانستان میان این کشور و ایران یک موضوع جنجالی است و هر دو طرف میخواهند روابط خود را عادی نشان دهند. حکمت الله حکمت، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
اوز چی؟ اقلیمی تغییرات را غلی دیم.
اکنون که تغییرات اقلیمی رخ داده و آب کاهش یافته است، ایجاد سدهای جدید بر روی هر دو رودخانه، هلمند و هری رود، یک ضرورت است. بنابراین ایران نگران است که ممکن میزان آب آنها کاهش بیشتر یابد. من فکر میکنم هر دو طرف اکنون تلاش میکنند نشان دهند که دارای رابطه خوبی هستند و مشکل آب را حل میکنند.
افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی توافق در زمینه تقسیم آب هلمند امضا کردند. بر اساس این توافق، افغانستان باید هر سال 870 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند را به ایران واگذار کند. اگرچه ایران اخیراً بارها از عدم اجرای این توافق شکایت کرده است، اما جانب افغانستان اعلام کرده که بیش از مقدار ذکر شده در این توافق نامه به ایران آب داده است.
میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباسته و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سپاس از این که تا این دم ما را می شنوید. برخی از جوانان در افغانستان می گویند که برای مصروف شدن بیشتر وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی سپری می کنند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سرگرمی در فضای مجازی برایشان یک عادت شده و روزانه ساعت‌ها را برای در رسانه‌های اجتماعی یا فضای مجازی سپری می کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
من زیادتر وقتم در صفحات اجتماعی سپری میشم.
احمد الله یکی از جوانان در ولایت بلخ است که میگوید سرگرمی جز وقت گذراندن در فضای مجازی ندارد. او به رادیو آزادی گفت روزانه بیش از 10 ساعتش را صرف دیدن مطالب مختلف در صفحات اجتماعی میکند.
کار و مصروفیت خاص ندارم. روزانه از 10 الى 12 ساعت من در صفحات اجتماعی را سپری میکنم و از یک زیاد خسته میشم و از فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب من استفاده میکنم و روز خودم میگذرانم.
عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل به رادیو آزادی گفت که استفاده از دنیای مجازی برایش به عادت تبدیل شده است.
همدغه یو تیک تاک، تلگرام و داشونه پاد.
امروز تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک همین صفحات باقی مانده است که چیزهای مختلف را در آن نگاه میکنیم. از صبح تا شام، حتی تا زمانی که استراحت میکنیم، از این صفحات استفاده میکنیم. کاملا برایم به یک عمل مبدل شده و روزانه همین کار من است.
همدغه ما کار دی.
فتانه یکی از دختران محروم از آموزش در شهر کابل میگوید که روزانه بیشتر به دنبال دریافت مطالب معلوماتی در صفحات اجتماعی است. همچنان برخی اوقات برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض روانی موضوعات تفریحی را نیز دنبال می کند.
از این وقتونه به ذهنی سکون و دیوستو.
بعضی وقتها برای آرامش ذهنی و دور شدن از تنهایی این شبکه ها را استفاده می کنم. امروز بیشتر دختران که از آموزش محروم شدند به تنهایی و تکالیف روانی دچار هستند. بخش تفریحی شبکه های اجتماعی برای سپری کردن وقتشان یک وسیله شده است. من کوشش می کنم که زمان محدود را به این بخش ها اختصاص بدهم.
محدود وساتم.
این جوانان می گویند که مطالب مختلف در این صفحات وجود دارد که از دیدن آن لذت برده و بعضی وقتها مطالبی که برایشان جالب است با دوستانشان هم شریک میکنند. اما روانشناسان میگویند فعالیت در دنیای مجازی اگر به هدف مثبت باشد موثریت زیاد دارد، اما اگر استفاده آن بیش از حد باشد تاثیرات منفی خود را بر صحت و طرز زندگی افراد به جا میگذارد. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
در ابتدا خود از یک اعتیاد مدرن و پنهان است روی روان، از جمله روی کاهش تمرکز و حافظه و دقت بسیار تاثیر منفی میگذاره و همچنان باعث سردردی هایی که منشأ روانی داره میشه، روی باعث استرس فرد، یعنی پرخاشگر میشه، فرد عصبانی میشه، روی میزان تحمل پذیری فرد بسیار تاثیر منفی میگذاره. فردی که قبلا آدم صبور و بردباری بود، اگر زیاد به فضای مجازی مصروف باشه میتونه که باعث کم حوصلگی فرد بشه.
کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که برای کاهش وابستگی به فضای مجازی باید برنامه‌های در مورد فرهنگ استفاده متعادل از فضای مجازی در جامعه تقویت شود. روزی محمد زابلی یکی از کارشناسان امور اجتماعی و فعال بخش جوانان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بدبختانه جامعه‌ای که تکنولوژی در آن زیاد مروج نیست، حتی در مورد استفاده از تکنولوژی در آنجا آگاهی بسیار کم می باشد، که از این جمله یکی هم جامعه افغانستان است. بدبختی اینجاست که نسل فعلی در این کشور از استفاده سالم تکنولوژی بی‌خبر است، در این مورد آگاهی ندارد و به نظر من استفاده سالم از تکنولوژی یک آگاهی سالم نیاز دارد که باید در جامعه عام شود.
این در حال است که در حال حاضر بیشتر جوانان سرگرم استفاده از دنیای مجازی در موبایل های همراهشان هستند. حتی در خانه به جای صحبت با خانواده و ارتباط با دوستان غرق دیدن موضوعات مختلف در دنیای مجازی هستند.